انشاءالله انشاءالله. بفرمایید. ممنون. انشاءالله. ممنون. الحمدلله الحمدلله. البته البته. ممنون. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون أترى الفلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. برادران و خواهران، خودم و شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. باید به فکر روز سختی باشیم که در اون روز همه مردم به جزای اعمال خوب و بد خود میرسن و در اون روز هیچ کسی نمیتواند شفاعت کند برای دیگری مگر اینکه خدا اجازه شفاعت به او بدهد. در برابر اعمال انسان در اون روز هیچ عوضی را نمی پذیرند. هر کسی عمل خوب انجام داده جزای همون عمل خوب را می بیند. اگر ترک کرده واجبی را، نتیجه او را، پاداش او را و کیفر او را خواهد دید و هیچ عوضی در اونجا نیست. و
وضع به گونه نیست که دادرس و فریادرس مردم جز خدا ندارند. گناهکاران و تبهکاران نمی کنند متوسل بشن به کسی که کسی اونها رو نجات بدهد از عذاب مگر اون کسانی که خدا اجازه بدهد که شفاعت کنند. موضوع سخن من در خطبه های گذشته یکی از مسائل مهم مربوط به جوانان یعنی ازدواج جوانان بود. در این رابطه 14 خطبه من صحبت کردم. البته تأثیر اون را نمی دانم ولی اجمالا می دانم که این وضع نگران کننده است برای جوانان و مسئله مهمی است. من به هر حال متاسفم که سخن من اونجوری که باید در دل عقلا بنشیند و احساس خطر کنند و مشکل ازدواج جوانان را حل کنند، سخن من اون تأثیر را ظاهرا نداشته. چکنم دیگه این مال ضعف سخن منه، ولی از تمام عمق جانم عرض می کنم که واقعا یه بحرانی است. از عقلا انتظار می رود مشکل ازدواج جوانان را جدا حل کنم و به فکر چاره باشم. ولی در هر حال منم اگر زیادتر از این صحبت کنم در این رابطه فکر می کنم ملال آور باشد. از این جهت دیگه در این قسمت صحبت نمی کنم فعلا. موضوعی که بعدم میخوام در بابتش صحبت کنم دیگر مسائل مربوط به جوانانه، من یکی از مسائل جوانان رو عرض کردم، مسائل دیگری هم جوانان دارم که من لازم و ضروری میدانم در رابطه با اونها هم صحبت کنم. من امروز مقدمتاً به یک حدیثی اشاره می کنم که این حدیث در رابطه با اهمیت مسائل جوانان و ارزش جوانان و جوانی در این رابطه است. در این رابطه به عنوان مقدمه این حدیث رو می کنم و در جلسات آینده اگر زنده بودیم مسائل مختلف جوانان را یک به یک مطرح می کنیم و به اون مقداری که فرصت باشد در بارش توضیح عرض می کنیم. این حدیث از پیامبر گرامی اسلام بسیار حدیث حساس و مهمیه. در یک حدیثی پیامبر اکرم فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصی کن به شبانه خیرن فانهم ارق و افعدتن ان الله بعثنی بشیرن و نذیرن فحالتن شبان و خالتن شیوخ. حدیث سیار پر مفتدار جالب است که اهمیت جوانان و رستگی به کار جوانان را در این حدیث اجمالا بیان می کند. در اول حدیث می گوید اوصی کن به شبان، مردم من شما را نسبت به جوانان سفارش می کنم. نسبت به جوانان احسان و نیکی کنید. این ضمیر کن به اصطلاح ادبیات مخاطبش همه مسلمان ها هستند. اوصی کن به شبان خیرن، همه به کسانی که سر و کار به مسائل جوانان دارند مخاطب این حدیث هستند. پدران، مادران، آموزگاران، دبیران، اساتید، گویندگان، نویسندگان، دولت، ملت، همه و همه و اهل خیر، همه اینا مخاطبند. پیغمبر همه اینا رو مخاطب قرار می‌دارد و می فرماید اوصی کن، من به شما جدا سفارش می کنم، تأکید می کنم نسبت به جوانان. اما چی رو تأکید می کنم و سفارش می کنم؟ می فرماید خیرن، من خیر را سفارش می کنم. خیر به معنای احسان، نیکی، خوبی. حالا این خوبی خیر به وسیله زبان باشد، به وسیله عمل باشد، به وسیله نوشتن باشد، به پدر باشد، به مادر باشد، به دیگران باشد. به همه هم توصیه می کنم که نسبت به جوانان خیر را انجام بدید، یعنی احسان نیکی کنید. احسان ها فرق می کند، در جاهای مختلف فرق می کند. گاهی با زبان است، گاهی با خرج کردن ثروت و مال، گاهی به وسیله نوشتن. در حال می فرماید که من سفارش می کنم که شما نسبت به جوانان احسان کنید. یعنی در واقع نمی گه چه احسانی، بلکه می گوید احسان کنید. می توان گفت که پیغمبر اکرم می فرماید مردم نسبت به جوانان همه خیرات را نثار جوانان کنید. همه خیرات خوبی ها یه هر جایی فرق میکنه، هر مکانی فرق میکنه. اما احسان، احسان کلیست، تعبیر جالبیست. بعدان پیغمبر اکرم در تعلیل سخن خودش میفرماید فانهم ارق و افعدتن، برای اینکه جوانان رقیق القلبند، نازک قلبند، زود رنجند، اهل عاطفه‌اند، زود میرنجند، زود باورند، مطالب را زود باور میکنند. عرب و افعدتند یعنیشون رقیقه، محوران اینا اون طبقه رو در مادیاتی که بزرگان دارند اینها رو ندارند، دل صافی دارند، دل روشنی دارند، آلوده نشده دل اینها، وقت از اینها باید استفاده کردن. اینها هم عرب و افتدتن که باز مسئله جالبی است. یعنی میگوید اینا زود مطالب را میپذیرند و باور میکنند، اگر حق باشه حق را زود میپذیرند برای که با فطرت اونا سازگاره، و اگر که باطل باشه باطل هم زود میپذیرند. بنابراین باید اون کسانی که علاقه دارند به جوانان و علاقه دارند به اجتماع باید نسبت به جوانان عنایت داشته باشن، چون اینا زود باور و زود ایمان و زود رنج العاطفه هستن. این طریقیه که پیغمبر اکرم میفرماید. بعد میفرماید یه شاهدی ذکر میکند برای این مسئله، میفرماید که ان الله بعثنا بشیرا و نذیرا، خدا منو فرستاد که مؤمنین را بشارت بدم و فاسقین و کفار را بترسانم از عذاب الهی. من این مسئولیت رو داشتم که مسئولیت پیغمبران همین بوده، ان الله بعثنی بشیرم و نذیرم، خدا من رو فرستاد برای بشارت دادن که این رسالت کلی منه و انذار. بعد می فرماید که فحالتمش کبان، من در این بعثتی که داشتم که مردم دعوت کردم به اسلام حالتمش کبان، جوانها به من همکاری کردن، همدلی کردن، کمک کردن، در پیش برد هدفم کمک کردن، زودتر از همه به من ایمان آوردن، حالتمش کبان جوانان به من و خالتم اشکلید. اما اون پیرمردها اکثرشون با من مخالفت کردن، پیرمردها اون سران شرک با من مخالفت کردن، با دعوتم مخالفت کردن، همین بودن که من توانستم به وسیله اونها اسلام را به وجود بیارم و تبلیغ کنم و از عقاید اسلامی دفاع کنم و با شرک مبارزه کنم. اینا جوان ها بودن. این را پیغمبر می‌فرمود و واقع مطلب را هم وقتی انسان مشاهده می‌کند می‌بیند در خارج هم همین جوری بوده. اول کسی که به پیغمبر اسلام از مردم ایمان آورد علی بن ابی طالب علیه السلام بود که در اون زمان سنش یا 10 سال یا یه مقدار بیشتر بوده، حالا یا 10 سال بیشتر یا 10 سال، اما در این سنین بوده، به همه سنین نوجوانی بوده. وقت عیسی رو فداکاری امیرالمومنین هم که شما همه تون میدونید چقدر هست که الان فرصت ذکر اونها نیست، از همون اول اون کسی که گفت یا رسول الله من به تو ایمان آوردم علی بن ابی طالب علیه السلام، که خود اونم داستانی داره. در 3 سال اول دعوت پیامبر، پیامبر از حرف دشمنان مخفیانه مردم را دعوت به اسلام میکرد، به طور سری و پنهانی میکرد. 3 سال تقریبا اینجوری بود. در مدت این 3 سال در حدود 40 نفر به پیامبر ایمان آوردن و اسلام را پذیرفتن. 40 نفر. وقتی شواهدشون رو آدم در کتاب تاریخ و رجال میخونه میگوید اکثر اینها جوان بودن بین 10 سالگی تا 25 سالگی. اینا رغبه اون کسانی بودن که انقلابی رو در حجاز و در دنیا به وجود آوردن، سران اینا این تعداد بودن. تو این عدد این 40 نفر اگر نبودن پایه اسلام بقرار نمیشد، پایه گذار اسلام بودن. که خود این داستانی داره که اینا چه کار میکردن. پیغمبر اکرم و اصحابش نمیتونستن مراسم دینی خودشون را علنا انجام بدم یا در مسجد حرام، ناچار بودن برن در کوه ها، در دشت ها، در خانه های پراکنده با چه مشکلاتی وظایف دینی خودشون انجام بدن. اون وقت با این وجود این جوانان بودن که توانستن این مقاومت رو به خرج بدن، اونا دیگه خیلی عنایت به این مسئله نداشتن. بعد از اون هم همین جوری بود. بعد از این که پیغمبر اکرم مأمور شد که دعوت خودشو علنی کند، بعد اکثر اون کسانی که دعوت پیغمبر را میپذیرفتند جوانان بودن، البته اکثر بودن، ولی خب سال خوردگان هم بودن در دورشون، ولی اکثرا جوانان بودن، به طوری که یکی از سران شرک به اسعد بن زراره میگه که شکایت میکنه، گلگی میکنه، میگه که خرج فینا رجلون یدعی انه نبی جون یا رسول،
کسی در بین ما ظاهر شده و مدعی است که من رسول الله هم، اما این شخص سفه احلامنا، این شخص اون عقلای ما رو نسبت سفاهت و ناعقلی به اونا میده و سب آلهتنا، این خدایان ما رو، بت‌ها رو دشنام میده. این جمله مرادمه. و افسد شباننا، این شخصی که دعوی مدعی نبوت هست جوانان ما رو گمراه کرده، به گمراهی کشیده، به عنوان شکایت ذکر میکنه که جوانان ما رو گمراه کرده. معلوم میشه اکثریتی که در همون زمانم به پیغمبر ایمان آوردند و از او حمایت میکردند همین جوانان بودند که این شخص این رو شکایت را داره. تا بعد از اون هم همین جوری بوده که یه برنامه معینی داشته پیغمبر اکرم نسبت به این جوانان. من نتیجه گیری کنم از این حدیث رو بگذارم و اون اینه که باید این مطلب را بپذیریم که اسلام زنده شده یه نسل جوان بوده. از آغاز جوانان بودن. در جنگ ها هم وقتی تاریخ رو بخونید و شما ببینید، ببینید بیشتری اونایی که فعال بودن در جنگ ها جوانان بودن. روی این حساب پیغمبر می‌فرماید مردم قدر جوانان را بدانید، اگر می‌خواید کار کنید، اگر می‌خواید موفق بشید جوانان را قدرشون رو بدانید و از اونها دفاع کنید و جوانان را با خودتون بکنید تا موفق بشید. اهمیت نسل جوان را پیغمبر در این حدیث به خوبی بیان می‌کند. از طرف دیگر هشدار میده که اگر به جواناتون نرسیدید و جوانها رو گمراه کردن، اون تقصیر شماست که نرسیدید به جوانانتون، برسید به جوانان. این محتوای این حدیث. انشاءالله در جلسات آینده تدریجا سعی میکنم مسائل مهم جوانان را که غیر همین لفظ و گفتن باشد بیان کنم و تا یه مقداری در این رابطه توضیح بدم. به نظر من خودم احساس میکنم یک ضرورتیست با توجه به زمانمون. پروردگارا به عزت قرآن قسمت میدم جوانان ما را از شر توطئه دشمنان حفظ کن، مشکلات جوانان ما را حل کن. کسانی که در حل مشکلات جوانان کوشش میکنند مؤید و منصور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله.